قرار صبح و طلوع سپیده، صدا میزنم نام سرخ شما را، به نام بلند شما شب ستیزا، برش خدا میرسانم صدا را.
حضور تو بیداری هزاره ماست، به باغ نام تو باید دری دوباره گشود.
فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
جستار،
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با برنامه ویژه پیرامون قیام 15 خرداد در خدمت شما هستیم. همطور که مطلع هستید این قیام در تاریخ ایران به عنوان یکی از وقایع بسیار مهم مورد توجه بوده و همچنان به عنوان یکی از موضوعات مهم تاریخ معاصر مورد بحث قرار گرفته. مقالات، کتاب‌ها، فیلم‌ها و گزارش‌های مختلفی در مورد این پدیده مطرح شده و همچنان ادامه خواهد داشت، زیرا که واقعی نبود که فقط به یک روز ختم بشه و فقط به یک مسئله منتهی بشه. در هر حال ما در این برنامه علی‌رغم کوتاه بودن وقتمون و اهمیت موضوع سعی میکنیم خیلی فشرده به زمینه‌های قیام 15 خرداد و تا حدودی به پیامدهای اون برسیم. در خدمت دو استاد بزرگوار هستیم، جناب آقای محمد مهدی عبدخدایی که به هر حال برای همه عزیزان شناخته شده هستند و جناب آقای دکتر حمیدرضا اعتمادی که از نظراتشون در این برنامه انشاءالله استفاده میکنید. جناب آقای عبدخدایی یک سلام علیکی با شنوندگان بکنید تا بعد انشاءالله بحث رو با جناب عالی شروع کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و امیدوارم بحث 15 خرداد راه گشای مسائلی باشه برای آینده.
تشکر میکنم جناب آقای دکتر اعتمادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شنوندگان عزیز همچنین آقای دکتر منصوری و آقای عبدخدایی عرض ادب و سلام دارم. انشاءالله که بتونیم مطالبی عرضه کنیم که مفید حال شنوندگان عزیز باشه.
تشکر میکنم جناب آقای عبدخدایی. همطور که جناب عالی مستحضر هستید، اگرچه جناب عالی در مقطع خرداد 42 در زندان تشریف داشتید، ولی به هر حال قضایا رو به دقت پیگیری کردید، بعدها هم همچنان مطالعاتتون رو در این زمینه داشتید. بفهمید که به اختصار زمینه های این قیام تاریخی و این که پیامدهای این قیام چه بود که ما همچنان در 62مین سالگرد این قیام باید نسبت به اهمیت و بزرگداشت این روز صحبت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. هیچ حرکت سیاسی و اجتماعی بدون زمینه‌های قبلی امکان نداره. اگر به دهه 20 در ایران نگاه کنیم، می‌بینیم دهه 20 و 30 ایران جولانگاه افکار کمونیستی، در حقیقت حزب توده که باید گفت بعد از مشروطیت قوی ترین حزبی بوده که تشکیل شده، با نوشتارهایی که داشته، با مقالاتی که داشته از احسان طبری، از تغیرانی و ترجمه هایی که از دفترچه های لنین و نظریات مارکس کرده بوده، تقریبا روشن فکران ما به اون طرف جذب شده بودن. البته یه بحثیه که سوسیالیسم به چند روش تقسیم شده، روش انقلابی، روش لیبرال یا روش ملی یا روش مذهبی.
حالا خب همونطور که اطلاع دارید در واقع از ابتدای دهه 40 در واقع تحول کیفی به وجود
اومد. الان عرض می‌کنم خدمتتون. در دهه 20 حوزه قم تصمیم گرفت شخصیتی رو وارد حوزه بکنه و اون آیت الله عظما بروجردی بود و از کسانی که مصر بود به اینکه این شخصیت از بروجرد بیاد به قم، امام رضوان الله تعالی علیه بود. قبلا مراجع سلاس قم را اداره میکردن، یعنی آیت الله سید صدرالدین سعد، آیت الله سید محمد تقی خونساری و آیت الله حجت کوه کمری. مرحوم آیت الله عظما بروجردی که با حمایت بزرگان حجره به حوزه و مدرسین خوب حوزه آمدن قم، یک تحولی در حوزه علمی قم فراهم کردن که من اعتقادم اینه 15 خرداد نمادی از این تحوله. آیت الله بروجردی تصمیم گرفت برای روشن شدن مردم و آگاهی مردم از مذهب، چون در دوران رضاخان و بعد از رضاخان تلاش شده بود که مذهب و تشیع به گونه‌ای به کنار جریانات حواله داده بشه. تقی‌زاده ها و دیگران معتقد بودند به اینکه اگر ما بخوایم ترقی کنیم باید از مغز سر تا ناخن پا فرنگی بشیم. آیت الله عظما بروجردی آمد طلبه های فاضل ره، کسانی که درس خوب خوانده بودند، به شهرستان ها فرستاد و این کار آیت الله بروجردی اول خیلی معمولی دیده می شد، ولی همین ها رفتن مردم بیدار کردن، مخصوصا به این که در موقعی که آیت الله روجردی به قم تشوردن، در تهران آیت الله کاشانی یک استعمار ستیز بزرگ بوده که علیه استعمار انگلستان در جریان نفت خالد، و از طرفی نواب صفوی و دیگران پیدا شدن که داعیه حکومت اسلامی داشتن. اما آیت الله بروجردی یک فرهنگ ساز بزرگ بود که باید اینجا اسمش به بزرگی یاد کنیم. هم فقیه بزرگی بود، نبوغ داشت در این جهت، هم شخصه این طلبه ها که به شهرستان ها رفتن و حتی به دهات رفتن نقش عجیبی در بیداری مردم داشتن، و باید بگیم زمینه های 15 خرداد در حضور این طلاب علوم دینیه که در شهرستان ها حاضر شدند و سخنرانی کردند و به مردم چهره کریه استعمار نشان دادن، مخصوصا روحانیون انقلابی. درسته مرحوم آیت الله بروجردی میگفت طلبه باید درس بخونه، طلبه وارد سیاست نشه، اما خود آیت الله بروجردی در درس بیعش حکومت اسلامی رو درس میداد. یعنی در حقیقت فضای حوزه یک فضای سیاسی بود. شما یه نگاهی بکنید جنازه رضاخان که میارنش به قم و قراره یکی از مراجع نماز بخونه، هیچ مرجعی نماز نمیخونه و هیچ طلبه شرکت نمیکنه. این نشان حرکت عظیمیه که در حوزه به وجود آمده. آیت الله بروجردی از نظر فرهنگی قوغا کرد. شما نگاه کنید مرحوم مطهری ها، جوادی آملی ها، همه در زمان آیت الله بروجردی تربیت شدن و همه دست بردن
طلبه های دوره آیت الله،
آیت الله بروجردی هست. ولذا نگاه میکنیم در سال 1340 وقت آیت الله بروجردی فوت میکنه، یه شخصیت دیگه ای ظهور میکنه به نام امام خمینی.
بله،
ایشان علاوه بر فرهنگ سازی انقلابی هم هستن. بله. علاوه بر انقلابی بودن استعمار ستیز هم هستن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر اعتمادی. جناب علی، ادامه بحث آقای عبدخدایی رو داشته باشید. در واقع ایشون رسوندن کار رو به سال 40، فوت حضرت آیت الله بروجردی، و بعد ثمراتی رو که در واقع ایشون کاشته بودن رو داریم از این بعد میخواییم بررسی کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما عرض کنم قیام 15 خرداد یک سری حوادث و زمینی هایی داره که من از 28 مرداد 1332 شروع میکنم، و چرا که ظهور این قیام 15 خرداد در واقع چون به شکل چشمگیری فراگیر شد تو سطح کشور با اون حوادثی که تو سراسر کشور و شهدایی که دادیم، لازمه که به اصطلاح پیش زمینه های این رو ما یه مقدار از لحاظ سیاسی درک کنیم. قیام 15 خرداد در واقع در تاریخ معاصر ایران با توجه به تحولاتی که تو عرصه سیاسی اجتماعی اقتصادی از 28 مرداد 32 به بعد رخ داد و منجر به شکست نهضت ملی ایران، حوادث دیگری هم که در عرصه تاریخ معاصر ایران به طور مشخص ظهور و بروز کرد، یک جریان سیاسی فکری جدیدی رو فرام آورد که نماد اون در قیام 15 خرداد سال 42 خودش رو نقش داد، که اون نماد در واقع ظهور و بروزی که همینطور آقای عبدخدایی فرمودن فرهنگ شیعه و به معنای کارکرد آیت الله عظما بروجردی و یاران و شاگردانشون تو عرصه شناخت دین و در و قیام برای 15 خرداد. اما نکته اساسی که تو اینجا وجود داره، بعد 28 مرداد 32 در واقع تحولات عمدی تو عرصه بین‌المللی رخ داد. انگلیس شاکله قدرت خودش از دست داده بود، آمریکا بعد از اون جانشین انگلیس شد، آیتمای ابرقدرتی انگلیس از بین رفت، لذا آمریکا تونست تو عرصه جهان تو حوزه اقتصادی و نظامی حرف اول رو بزنه. به همین خاطر آمریکا قدرت برتر تشخیص داده شد. نفوذ انگلیس گرچه تو دربار ایران کاهش پیدا کرد، اما تا پیروزی انقلاب اسلامی همچنان وجود داشت. آمریکا هم از سال 1332 در واقع در عرصه فرهنگ و سیاست و اقتصاد ایران، هم از قراردادهای فرهنگی، طراحی ساختار اقتصادی و برنامه و بودجه و حوزه امنیتی کشور ایران و کشورهایی مثل ایران نقش اساسی داشت که در دفاع بازسازی نهادهای امنیتی به خصوص ساواک در دخالت مستقیم داشته. اینها نمونه‌ای از مدیریت آمریکا تو کشور ایران بود که در سیاست داخلی ایران دخالت می‌کرده. این حوزه ادامه داشته که از 1332 تا 1340 در واقع با دکترین کندی روی کرد آمریکا نسبت به اداره کشورهایی مثل کشور ایران معنای یک سری رفرم‌ها و اصلاحاتی رو به وجود آوردن که این اصلاحات منجر به این شد که برای دولت‌هایی که نقش دیکتاتور رو تو کشورشون داشتن به جای اینکه مردمشون حس کنن که مستقیما با دیکتاتوری دارن اداره میشن، یه مقدار رفرم‌های به ظاهر مردمی یا به ظاهر اصلاحاتی انجام بدن. از جمله تو ایران بحث انقلاب سفید و ولایتی بود. در واقع این شرایط زمینه‌های سیاسی بود که ورود و حضرت امام رو در مقابل این قوانین و این اصلاحات و رفرم‌های آمریکایی که در ایران به وجود اومده بود رو ما می‌بینیم. این زمینه‌های سیاسی
خوبه. آقای دکتر فکر می‌کنید که آقای جان اف کندی وقتی که روی کار آمد، اولا خود جان اف کندی دو تا کتاب نوشته، یکی به نام استراتژی شور، یکی به نام سیمای شجاعان. هر دو کتاب آقای جان اف کندی در آمریکا برنده جایزه پولیتزر شده. در سالهای قبل از کندی حزب جمهوری خواه آقای ژنرال دوایت آیزنهاور رئیس جمهور بوده و حزب جمهوری خواه همه کاره بوده و آقای آیزنهاور فاتح جنگ بین المللی دومه، چون در جبهه دومی که آمریکایی ها در اروپا گشودن فرماندهش آیزنهاور بود، ژنرال دوایت آیزنهاور. آیزنهاور و جمهوری خواه معتقد به خشونت بودن. ما وقت دوره خشونت ره بعد از سال 32 میبینیم آیزنهاور رئیس جمهوره. درسته قبلن آقای
اصلا کودتا هم با بله هدایت و...
هدایت اونها. حتی لوی هندرسون که عضو حزب دموکرات بوده، سفیر آمریکا در ایران بوده، یه مدتی به کارش ادامه میده، بعد از کارش منفصل میشه میره به آمریکا و در زمان حزب دموکرات نفت ایران ملی میشه و آوریل هاریمن و دیگران عضو حزب دموکرات هستن. در انتخاباتی که در اون موقع انجام گرفت، کندی شعار داد. شعارش این بود که تراکتور به جای تانک. حتی در کتاب استراتژی صلحش نوشت ما به جای این که ملت‌های در حال رشد رو رشید کنیم و بهشون از نظر امکانات مالی توسعه بدیم، با تانک روشون رفتیم. چون جریان 28 مرداد، بعد از 28 مرداد خشونت های، بعد از 28 مرداد شکنجه های، بعد از 28 مرداد
اصلا تأسیس ساواک،
تأسیس ساواک در سال 1337 که آقای اولین کس فرمانده ساواک هم رئیس ساواک هم تیمور بختیار بوده، سپه بود تیمور بختیار پسر عموی ثریا بختیاری. شما نگاه کنید ببینید یک مرتبه دموکرات ها به رهبری آقای جان اف کندی آمدن گفتن این روش خشونت غلط، ما خشونت به کار بریم، ما به جای اینکه به کشورهای در حال رشد تانک بدیم تراکتور میدیم. از اینجا بود اصلاحات ارزی شروع شد.
خب اجازه بدید برای اینکه بحث مقداری ریشه دارتر از این صحبت هاست باید بیشتر باز بشه، سری به اتاق فرمان میزنیم برمیگردیم بحث رو ادامه بدیم. بله، ادامه برنامه جستار رو در خدمتون هستیم و بحث رو به مناسبت 15 خرداد دنبال میکنیم. در قسمت قبلی برنامه جناب آقای عبدخدایی در واقع داشتن ارتباط سیاست‌های جدید امریکا با تحولاتی رو که به وجود آمد و در نهایت به 15 خرداد کشیده شد توضیح میدادن. جناب آقای عبدخدایی ادامه بدید.
به همین جهت من چون اون موقع زندان بودم ولی مسائل دنبال می کردم.
بله.
حتی زندان مرازران بودم آقای کندی.
بله.
آرار از نیکسون برد، چون کاندیدای حزب جمهوری خواه نیکسون بود و کاندیدای حزب دموکرات جان اف کندی بود. جان اف کندی هم سه تا برادرن، یکی رابرت کندی، یکی ادوارد کندی. رابرت کندی هم ترور شد، کشته شد در موقعی که کاندیدای ریاست جمهوری بود. کندی می‌خواست تحولی در جهانی که زیر سلطه آمریکاست به وجود بیاره و شعارهای روشن فکری میداد. در حقیقت شعارهای کلیدی بود که حزب توده و کمونیسم عقب گرد کرد. من یادمه در زندان که بودیم توده ها صریح میگفتن ما اصلاحات ارضی میخواستیم، شاه داره اصلاحات ارضی میکنه.
بله.
امام چی میگفت؟ امام میفرمود نسخه این اصلاحات ارضی در آمریکا پیچیده شده.
بله.
من با اینکه خانها مالک هستن مخالفم، چون خانها مالک نیستن، یا به زور مردم ها به کار کشیدن. بله. زمین ها رو تصرف کردن. اما با این اصلاحات ارضی مخالفم
که چرا؟ بخواد در جهت اهداف خاصی بخواد گرفته بشه.
به همین جهت شما نگاه کنید، در قبل از اصلاحات ارضی تولید گندم در ایران 7 میلیون تن بوده، بعد از اصلاحات ارضی 4 میلیون تن شده
و هیچ وقت هم نتونست ایران رو علاوه گندم خودکفا
کنه. جمعیت چقدر بوده؟ 27 میلیون.
هر چقدر بود؟
هر چ... من میخوام ببینید اصلاحات امام چرا مخالفت کرد. اینکه ما همون روز 15 خرداد رادیو مسکو گفت فئودال ها با روحانیون ساختند و علیه نظریات ترقی خواهانه شاه جوان ایران مخالفت میکنند، مرکز کومینتر مسکو بود. بله. اون موقع هنوز کمونیسم پاشیده نشده بود، هنوز کمونیسم کار نیامده بود،
کعبه کمونیسم بود.
کعبه شما اون موقع رو نگاه کنید که کمونیسم داره میگه فئودال ها با روحانیون هماهنگ شدند، علیه نظریات شاه جوان ایران حرکت کردند.
بله.
درست در همون موقع در روز 15 خرداد رادیو پیک ایران که مال کمونیستا بود از برلین شرقی منتشر میشد گفت تهران مثل یک شهر جنگ زده است.
بله.
نشان میده یک فکر جدید آمده به جامعه
و روحانیون طرفدار فئودال ها در حال اغتشاش و همسال این
صحبت
هست. متن اتفاقا این روزنامه ها و اینا رو من در اون کتاب قیام 15 خرداد به روایت اسناد آوردم. بله. روزنامه های حزب توده و اعلامیه های حزب توده. یه نکته خیلی جالبی اینجا پیش میاد که فکر میکنم بد نباشه عرض کنم خدمتتون، و اون این که قضیه 15 خرداد باعث شد که شرق و غرب برای اولین بار علیه یک ملت متحد شدن.
کاملا درست.
یعنی اصلا قبلش همچی چیزی نبود. یعنی شوروی احساس کرد این جریان ضد کمونیسته، امریکا هم احساس کرد این جریان ضد سرمایه‌داریه، اون نه شرقی نه غربی،
همین جور بود. آقای دکتر همین جورم بود واقعا.
بله. همین خب بود. که احساس میکردن از سخنان امام، از شعارهای امام، از حرفای اسلام.
جناب دکتر بله ادامه بدید. تو 15 خرداد رخ داد، در واقع 15 خرداد نهضت بود. نهضت یعنی قیام نیست، انقلاب نیست، دگرگونی نیست. در واقع نهضت ساختار سیاسی اجتماعی رو به هم میزنه. قیام 15 خرداد ساختار سیاسی اجتماعی ایران رو تو حکومت پهلوی به هم زد.
چطور؟
منجر به پیروزی انقلاب سال 57 شد. یعنی این که خواستگاه مردمی از احزابی چپ و چپ و راست که در واقع لیبرالیسم و سوسیالیسم
مثل جبهه ملی. بله. جبهه ملی توده ها اینها از دست اینا گرفت،
چون اینها
جالبه که اینا هیچ کدوم رادیو 15 خرداد حرف نزدن.
از جبهه ملی و از کسانی که طرفدار چپ بودن فقط خلیل ملکی دستگیر شده. اونم
نه به خاطر حالا مثلا
اعتراض او، از او توانسته اعلامیه بده از 15 خرداد حمایت کنه، بقیه همه چپا همه توده ها از شاه حمایت کردن.
جبهه ملی،
جبهه ملی.
اینجایی که دو بلوک شرق و غرب تو بحث 15 خرداد با یکدیگر توافق کردن برای اینکه این ساختاره داشت به هم میخورد، چون وقتی این ساختار داخل حکومت ایران مثل انقلاب اسلامی ساختار قدرت منطقه‌ای خاورمیانه رو به هم زد، یهو بلوک شرق و غرب تو یه جا با هم اشتراک پیدا کردن، حمله عراق به ایران که چی بشود؟ در واقع نظام امپریالیستی و سوسیالیستی رو جای خودش دوباره حفظ کنه.
آیا صبح 15 خرداد در واقع چه تحول کیفی تو جامعه ایران به وجود اومد؟
بعد از دستگیری حضرت امام. بله. در واقع اون چه که اتفاق افتاد، مردم نقششون رو خوب بازی کردن. یعنی به جای اینکه متوسل بشن به احزاب و چپ و راست، متوسل شدن به روحانیون مبارز انقلاب، مبارز انقلابی. چرا؟ این روحانیون در واقع نقش دینیشون رو تو دل همونطور که سزار دارید شیعه توی پوست و گوشت این ملت وجود داره. از چپ و راست مردم خسته شده بودن، چپ و راست به عنوان سوسیالیسم و به اصطلاح لیبرالیسم، حالا هر حزب دیگری افتاد. اون روز مردم به خاطر مرجعیت حضرت امام و نقش حضرت امام و بیاناتی که از بعد از اون بحث رفرمی که پهلوی دوم داشت آغاز میکرد، دیدن که نه، اون چی که رفرمی به قول عبدخدایی رفرم آمریکاییه، در واقع این رفرم آمریکایی به دردشون نمیخوره. لذا با ورود نقش از اتمام و روحانیت مبارز، مردم به سمت این حرکت کردن و هم پهلوی دوم و هم بلوک شرق و هم بلوک غرب از ظهور بروز اسلام انقلابی در عرص بودن.
خب این سرکوبی مردم
یه جریانم آقای دکتر پیش آمد اینجا. به نظر من رژیم خیلی نادان بود.
در چرا توضیح بدید؟ بله،
چرا خیلی نادان؟ مهمه. بله، که امام خمینی رو در شب 12 محرم دستگیر میکنه.
بله.
درست در روزی که شاگردان امام خمینی در منابر در تمام شهرستان ها نقش بیداری مردم دارن بازی.
بله.
و اگر شاید، البته من میگم شاید ها، امام خمینی رو میذاشتن بعد از سفر دستگیر میکردن، یوم الله 15 خرداد براشون به وجود نمیومد و اسدالله علم 15 خرداد سرکوب کرد، آمد خودش نزد.
بله بله بله.
و دستور سرکوبی رو داد.
بله بله.
و چنون کشدار بیرحمانه در این میدان ارگ کردن.
بله.
که تمام رادیوهای خارجی تعجب کردن این همه آدم کشته میشه.
بله. ببینید من یه سوال از آقای دکتر اعتمادی کردم دنبال اون جواب اون سوال. صبح 15 خرداد چه تحولی به وجود اومد؟
در واقع حضرت امام در رابطه با 15 خرداد این جمله ده: اسطوره قدرت ستم شاهی را در هم شکست و افسانه و افسون ها را باطل کرد.
درسته.
کجا؟ نه، ورود مردم تو کف خیمه. از کودتای 28 مرداد 32 تا 15 خرداد یک فضای امنیتی دیکتاتوری خیلی شدیدی توی جامعه حاکم بود.
بله.
و این شدت فضای امنیتی باعث شده بود که مردم در واقع عقب نشینی کنند.
همه رو کوبیده بودن، همه رو کشته بودن.
احزاب تو زندان ها بودن، حالا فرقی نمی کنه، روحانیون مبارز توی زندان ها بودن. اون چه که باعث شد دستگیری از امام یه نعمت الهی برای ملت ایران بود، اون که این حضور چند صد هزار نفری یا چند ده هزار نفری ملت ایران تو کف خیابون به قول مقام معظم رهبری، در واقع نقش افسانه‌ای ستمشاهی پهلوی شکسته شد. دیگه میتونستن ورود کنن تو. اگه از سال 42 به این ور مبارزات از دل حوزه میبینی توی بخشای فرنگی.
آقای اعتماد، شما نظرتون اینه که اون کشتاری که در روز 15 خرداد شد در واقع مردم رو از صحنه خارج نکرد؟
نه.
پس مردم به صحنه آورد.
بله. چطور؟
حالا اول قضیه شد. برای اینکه میبینیم بعد از این جریان گروه‌های مذهبی به وجود میان، گروه‌های مذهبی مبارز. شما نگاه کنید ببینید که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، بهترین سخنرانی امام خمینی در جریان کاپیتولاسیونه.
بله.
بعد از 15 خرداد با اینکه شاه 15 خرداد دیده، مسئولیت قضایی آمریکایی ها رو تصویب میکنه.
بله.
شما در اینجا میبینید امام خمینی یک سخنرانی میکنه، درست در این موقع نه حزب توده سخنرانی داره، نه جبهه ملی و رهبریشون آقای دکتر مصدق سخنرانی داره، هیچ کس سخنرانی نداره، ایران خاموش و مرده است.
بله.
امام خمینی یک و تنها در قم حرکت میکنه، میگه جانسون امروز تو منفورترین آدم بین ملت ایران هستی.
بله.
یعنی پیکان مبارزه به طرف آمریکا کشیده میشه و دقیقاً این شیطان بزرگ احساس خمودی و کوچکی میکنه در مقابل ملت ایران
و به یه معنا احساس خطر میکنه برای حاکمیت خودش در ایران.
دقیقاً احساس خطر میکنه.
بله.
به همین جهت امام میگیرن تبعید میکنن به کجا؟ به ترکیه.
بله.
که عضو ناتوه.
بله.
شما اینا همه دقیق داره انجام میگیره.
بله.
و امام خمینی به نظر من در سخنرانی در علیه کاپیتولاسیونشون توانست تمام